أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. مستحضرید که سوره آل عمران با این فراز شروع شد که ما را متوجه کند خدای یگانه حی قیوم به تاریخ آمده است بعد از اون ظلمات جاهلیت تا بشر رو متوجه آسمان و عالم معنا بکنه. به همین جهت فرمود این خدا فقط خودش به صحنه نیامد، کتاب آورد و پیامبرش هم فرمود که این کتابی که بر تو نازل میشه از چنین خدایی نازل شده. یه وقته که خداوند اراده نکرده است یک فرهنگ عمومی به جامعه بیاره، لذا در روایت داریم که بعضی از پیامبرا فقط نبی بودن، ولی بعضی پیامبرا نبی و رسول بودن. از حضرت صادق علیه السلام داریم که نبی یعنی این که شخصی که بین خودش و خدا رابطه برقرار است، و کان اسماعیل نبی یا. اما بعضی از پیامبرا رسولند، یعنی بناست خدا از طریق این پیامبری که رسول است با بشر گفتگو کنه. وقتی می فرماد ای پیامبر این کتاب رو برای تو نازل کردم، خب دیگه هیچ احتیاج نیست که تأمل کنیم، یعنی میخواد فرهنگ عمومی جامعه رو الهی کنه. بعد فرمود که در این فرهنگی که میخوای بیاری بی دشمن نیستی، دشمن داری، ولی این دشمنها جایگاهی ندارن در این هستی. همین که توحید بیاد اینها در صحنه نظام توحیدی دیگه نمیمونن، بی هویتیشون روشن میشه. بله شما ببینین قبل از اومدن اسلام خیلی ها ادعاهایی داشتن، این دشمنی با اسلام یه دشمنی اساسی است. چرا؟ هویتشون زیر سوال میره. آمریکا و روسیه سالها با هم میجنگیدن، ولی اون جنگ جنگی نبود که یکی بخواد طرف مقابل را از هویت بندازه، جنگ سر قدرت. اما جنگی تقابل اسلام و استکبار بحث دیگه است. بر همین تمام تلاش استکبار نیست که شما را از هویتتون بگیرید، حاضر است بسیار هم اتفاقا به شما چیز بده، امتیاز بده. به حضرت در صدر اسلام گفتن هر چی میخوای بهت میدیم. از این ادعا دست بردار. ادعای توحیدی یعنی اظهار حقیقت توحید برای شرک چیزی نمیگذره، ولی هیچ وقت حاضر نبودن یک ریالم به خروشچوب نمیدونم استالین بدن، قاضی ازشون هم بگیرن. چرا؟ چون اونجا بحث قدرت بود، هویت وسط نبود. اینه که عنایت داشتی در آیه 12 میگه پیامبر این حقیقت رو به اینها بگو که هم در دنیا شما حتما شکست میخورید، قل للذین کفروا ستغلبون، و همم در ابدیت دون شما گرفتار بدترین شرایطید. بئس المهاد که توصیف جهنم کرده است، نگوید که مگه اونا معاد قبول دارن، نه معادم قبول نداشتن، اما شما متذکر معاد میشید و بعد هم میگوید شما در این معاد جایگاه ندارید. این نوع روی کرد خیلی همیشه تو تاریخ زنده بوده است. جواب داده است یا نداده؟ آقا دیگه جواب از این بیشتر که ابو سفیان منافق هم مجبور میشه بیاد تو همین اردوگاه. اینا ساده نگیرید، یعنی اگه ما تجربه نکرده بودیم در تاریخ که اگه توحید بیاد به همون شکل قرآنیش، به همین شکلی که این آیات میگه، که درگیر کند خودش را با کفر. یه وقت از که ما یه توحیدی داریم، نمیدونم که هم تو گوشه خونمون خودمون با خودمون زندگی کنیم، این نیست. عرض کردم میگه من کتاب برای شما آوردم تا فرهنگ شما رو بدون برگردونم، فرهنگ توحید را. خب میفرماد که آره شما اینجوری وارد بشید. خب مگه پیامبر اینجوری وارد نشد و این همه نتیجه گرفت؟ یعنی شما بالاخره شوخی که نیست که. درست وقتی سوره روم اومده جنگ دو تا ابرقدرت بوده است، تازه اینجا ادعا میکنه که میگه بله این روزا روم شکست خورده است، همین روزا هم پیروز میشه. یعنی بز اسنین، یعنی قبل کمتر از 10 سال. یعنی این خیلی ادعاست که میگه تو این جنگ دو تا ابرقدرت که حالا هم روم شکست خورده چیزی نمیگذرد که چطور میشه پیروزم میشه. یعنی نظریه هم میده که حالا بحثش عرض کردیم که این چه منظوری است از این آیه، با حضرت علامه هم نکات ظریفی دارن در همون اوایل سوره روم. اما ببینید فضای تاریخی تا کجا اسلام برای خودش حق قائل میشه که نه خیلی زود، وقت تو همین فضا ببینید چقدر گذشت که روم و ایران افتاد دست کی؟ دست همین اسلام. رومی که میگیم منظور مصر با، یعنی اون جنگ مصر و اینا، همش اینا روم شرقی بود از دیگه، این نقطه اساسی اینا. این ورم که ایران و نمیدونم همین یمن، اینا یمن هم مال ایران بود از دیگه، شام هم که مال رومیا بوده است، عراق هم مال ایران بوده. خب این چیزی نگذشت که همه اینا، اصلا چرا امیرالمومنین میدن کوفه؟ کوفه مال ایرانیا بود. خب ولی ببینید امیرالمومنین میان میشن مرکز پایتخت خودشون کوفه قرار میدن. این جواب داده است. برای همین هم در آیه بعدی یه مثال نزدیک میزنه. عوض میخوام تکرار میکنم، برای اینکه غفلت نکنم. میگه خب شما تو همین چند سال پیش مگه ندیدید که با این تجهیزات جبهه شرک منطقه اومد و شما شکستش دادید و تماما اینا را از صحنه بیرون کردید؟ بعد از این دوست نکته حالا این آیه برای شما حرف داره که میگه که خب ان فی ذلک لعبرتا لأولی الالباب. حالا میگه زینت الناس، معنی ظاهریش هم میخونیم، زینت داده شدند مردم، زینت داده شد برای مردم چند تا چیز. خب این مردم کیان؟ این وسط این مردم چه کار دارن؟ یکی حب و شهوات، معنیش مشخصه. آقا یه جریانیست که این جریان برای مردم این چیزا رو زینت میده. یکی حب و شهوات، من النساء والبنین والقناطیر المقنطره. بنینم عموما در آیات درست فرزن، اما بنای سمبل قدرت، قدرت خیلی دوست داشته این فضا، برایش خلاصه اراده معطوف به قدرت بوده. دیگه هم چی؟ ثروت، قناطیر المقنطره، قناطیر یعنی مشک طلا، اما اینجا یعنی خلاصه طلاهای زیاد، من از ذهب و الفضه و الخیل المسومه، اسبانی که مهر اون به اصطلاح پولدارا با ثروتمندا روش خورده بود و اینا در چراگاه برای خودشون یه نمایشی درست کرده بودن. منظور اینه. ول انعام شتر و گاو و گوسفند، ول حرس زر. میگه که جریانی فعلا در صحنه است که برای مردم این چیزا را بولد کرده است، زینه، زیبا کرده است، محوریت حرکات و زندگیشون اینا گذاشته است. میگه بله، ذالک متاع الحیات دنیا، اینا متاع دنیاست، به همون معنایی که یه چیز بیمقدار است. تو مقابلش گفته است چی؟ والله عنده حسن المآب، و خدا در نزدش یک نهایت نیکی هست. از خود این چی میفهمی؟ یعنی این جریان نهایت نیک نداره، یعنی یک جریان بیاینده است. این واژه بیاینده به نظر من لغت زیبایی است تو محاورات امروز به کار ببری. خب اینم یه قاعده است که جریانی که روبروی اسلام واسطه است، هویتش این است که این خصوصیاتو داره. علامه طباطبایی خدا رحمتشون کنه اینجا یه بحث مفصل خوبی میکنن که آیا این تزیین دنیا توسط چه کسی انجام شده است. میان آیاتو بحث میکنن، من نمیخوام واردش بشم، چون اگه بخوام وارد بشم هم وقت باید بحثو بکنم هم دلیل نفیش بیارم. من فقط اون قسمت آخر که علامه نتیجه میگیرن میگم، اما شما همشا نگاه کنید، چون میگن معلم خوب اونیه که اگه یه اشکال وارد کرد تو همون جلسه جوابش هم بده و بلند شه. پس ما این که علامه میان یه سر نظر میدن، بعد اشکال میکنن، بعد اشکال و جواب میدن، اون انشالله تو المیزان خودتون نگاه کنیم. بعد ایشون میفرمان که از خود این سیاق برمیاد که این زینت همون زینتی است که شیطان گفت لأزینن لهم فی الارض. شیطان مگه نگفت که من برای این مردم دنیا را زینت میکنم؟ میگه پس یه جریان شیطانی است این جریان. ما همین اندازه میخوایم از این آیه بحث کنیم و بریم جلو، اگه نه مفصلش انشالله خودتون دنبال میکنم. میخوا بگه چه؟ میخوا بگه پیامبر همینه، تو یه دنیایی وارد شدی، توحید آوردی که مردمی هستن که اینا جریان شیطانی روشون برنامه ریزی کرده است. وقت علامه طباطبایی اینجا این تیکرم قشنگ میگن، میگن خب حالا این مردم چند خصوصیات دارن؟ همین خصوصیات که اینجا میگه، مردمی که روشون کار شده است با روح شیطانی، یه عده‌شون گرفتار شهوت هستن، نه نسا، یه سریشون گرفتار شهوت هستن، نه از جهت نسا، از جهت قدرت. یه عده‌شون گرفتار شهوت هستن، نه از جهت قدرت، از جهت چی؟ ثروت. این دقت میکنین اینا را جالبه، با دقت ایشون خوبه که میگه بالاخره مجموعه این بسته‌ای که روبروی حق واستاده است بازی خورده این جریان ها. یه عده‌شون هیچ کدوم اینا نیستن، اسب و نمیدونم جنگاوری و اینا براشون محور است. شما نگران خودتون متوجه هستین، حتما بعضی این سناتورای آمریکایی تمام حاضرن همه ثروتاشون رو بدن برای اینکه فقط رأی بیارن، حتی ممکنه سال به سال احوال زناشون هم نپرسن. داریم و مورد خودشون نگاه کنن، حالا بعضی هاشون خاطراتشون هست همه دنیا، حالا من کاری به نه، هر کدوم اینا یه تیپی هن، اما همشون دنیا برشون زینت شده است. خب زرعم که میدونی امروز بحث اقتصاد و گندم میدونی امروز یک کالای استراتژیک است، ملت ها را باش اسیر میکند و حکومت ها را ساقط میکنند. میخواه بگه که تو این زاویه نگاه کن هر سال. بعد میفرماد که پیامبر اینها یادت باشه با همه این تیپ های مختلف و قدرت های عجیب و غریب، اینها جایی را ندارن در آینده. اون چه که آینده رو تعمیم میکنه والله عنده حسن المآب، هم برای من و شما مسئله حل میشه که واقعا ببینیم در چه تاریخی زندگی میکنیم. اگر بانک توحید رو در این عالم آوردید و میبینین رقیبتون رقیبیست که انگیزش همین چیزهاست، خب چرا امیدوار نباشیم که این جبهه حتما به نفع ما تموم میشه؟ نه به نفع شخص من و شما، و ما باید حساب خودمون رو خودمون بکنیم، اما به نفع این جبهه توحیدی که مقابل این جریان است. یعنی جریان مقابل انقلاب اسلامی همون جریانی نیست که همیشه مقابل توحید بوده است. می‌فرماد که این رو بشناس. بعد البته زیاد آیه علامه ما بردن که می‌فرماد بارها گفته است که آقا من این جریان کفر و ثروت را فجعلناها حسیدا، من اینا را درو میکنم، تجربه هم که اینا نشون داده است. میخوان بگن که این جبههی که شروع شده از هویت رقیبش را بشناس. حالا عجیب است این سوره آل عمران، یه سوره است که میخواد در عین اینکه نقش اجتماعی تاریخی ما را متذکر بشه، یه تذکراتی برای تعالی ما هم میده. یعنی نمیذارد که ما دو تا جبهه سیاسی بشیم، یکی اون طرف کفر، یکی این طرف دینی، اما دینی سیاسی نه دینی الهی. یه صلوات بفرست. برای همین بنده یاد داشتم اینجور نوشتم ذیل این آیه که انقلاب اسلامی دشمنانی بزرگی داشته و دارد، ولی همه در محدوده محاسبات مادی محدودن، در حالی که کلیت انقلاب اسلامی بر حضور فرهنگ توحیدی تأکید داره. حالا حتما میدونین دیگه، خب شما این سوالا براتون باید حل بشه، چون وقتا نمیدونیم در کجای تاریخ زندگی میکنیم. خب شما از خودتون نمپرسین که آخه آلمانا که بنا بود به ما انرژی هسته‌ای بدن، میدونین این بچه‌ای که جبهه بودن، میدونین این قسمت انرژی هسته‌ای قرارگاه لشکر امام حسین، اینا آلمانا اول میخواستن به ما بدن، خب کلی هم ما پول دادیم به اونا که خب انقلاب شد ندادن. آه چرا ندادن؟ خب ما که یا ما انرژی هسته ای را اونا برآوردشیم که ما میخوام یا نمیخوام، همه دون میدونی اینا انرژی هسته ای را برای شاهی میخواستن که نوکرشونه. خب حالا یکی میگه که نخ انقلاب اسلامی بست مدرنیته است، خب پس چرا به ما نمیدن؟ تو عقلت کجا رفته؟ اگه بست مدرنیته است چرا هر روز زخم میگیرن؟ حتی نمیزن سوختش هم ما داشته باشیم، در حالی که ما با فرانسه یه شریکی ولنه تو یکی از این کارخونای ساختن سوخت هسته ای. چه خوبی معلومه که بحثر این است که انرژی هسته ای برای یه نظامی که توحید میخواد بیاره، اگه ما توحیدی نیستیم، طرف خب بله میره تو خیابونا، میره تو این کافتری ها، میره کجاش توحید کجاش اسلام. دشمن شما خوب میفهمد زیر این لایه ظاهری چه چیزی داره روش میکنه، خودش از نظر خودش داره تلاش میکنه لایه های کفر را روش بده، یعنی ناتوانم نیست، اینجور هم نیست که شکست خورده باشه، اما از اون برم لایه های توحیدی اصیلی هست، اون میبینه، چرا ما نمیبینیم؟ یعنی اینکه اونا حرفش اینه که دارد انقلاب اسلامی برای آینده خاورمیانه برنامه ریزی میکنه و دلواپس هم هستن برنامه هم میریزن، خودشون که میدونن که دارد یک حیات خاصی ماورای این ظاهری که اونا اینقدر انرژی صرف میکنن پیش میاد. من امیدوارم که اینا متوجه باشیم که دو دشمن شما با جذبه دنیا اومده سرو برو شما. خب این آیه چی میگه؟ شما اصلا مسائل سیاست و همه چیز رو ول کن. این آیه میگه اگر که دشمن شما در جبهه جذبه دنیاست، آینده نداره. از کجاش در آوردی؟ والله عنده حسن المآب. خیلی روشنه. بر همین هم میگن ماورای ظاهری که میبینین در تاریخ زندگی کنید. وقت دونم میگیرم، آیات خیلی فوق‌العاده است. من یه یادآوری بکنم. ببینین دکتر طه حسین هست، اینم میگه البته از علمای دانشمندای اهل سنت است، دانشگاهی ها، حالا منظورم از علما از این جهت. ایشون میگه که اون وقتی که اون پسر 10 یا 10 ساله با اون مرد 40 ساله دست در دست هم دادند و بیعت کردند، تاریخی شروع شد. مالی دونه که چیه میخوام بگم، که اول این که محمد صلوات الله علیه و آله با علی علیه السلام بیعت کردند. کسی از دور واسط میبینه تاریخ شروع شد؟ آره. اگه کسی دور، برای اینکه این بیعت توحید است نه منافع و ثروت. بیعت توحید، توحید نافذ است. تو شما اگه نمیگن خدا همه جا هست، خب خدا خودش همه جا هست یا روحانیت توحیدی یعنی خدا همه جا هست؟ خدا که جسمی نیست که، نور است، حقیقت است. خب به همین دلیل شما باید در هر صحنه‌ای حضور فرهنگی که مقابل فرهنگ حب و شهوات واسطه است رو نگاه کنید. اینان، یعنی ذیل همین آیه 14 رو دارم یاد داشتم و میخونم، اینان به جای نیازهای حقیقی گرفتار نیازهای اعتباری و پر پرستیج هستن. خودتون حس میکنید دیگه. و شما باید این را از این آیه خوب بفهمید که قضیه شما و اونها از چه خصوصیاتی برخوردار است. شما اول اینا بفهمی قضیه شما با دشمنتون تو این مسئله است که اونها نیازهای غیر حقیقی رو اصل کردن، در مقابل شما می ایستن. خب شما باید چه کار کنی؟ خب شما باید مقابلتون را با نیازهای حقیقی دنیایی و نیازهای اصیل آخرتی حل کنید. اینجاست که پای اقتصاد مقاومتی وا میشه. اقتصاد مقاومتی یک نوع تحرک توحیدی است که در عین حال منافع دنیایی هم داره. یعنی شما آیه ها رو بعد انشاءالله بشین خودتون نگاه کنین، داره میگه که دشمن دین این خصوصیات رو داره، به این چیزا گرفتار است، یعنی نیازهای پرستیجی، نیازهای غیر حقیقی. یعنی مشکل داریم، یعنی ما نمیبینیم این قضیه را. نگون که 4 تا بچه های ما هم اینجوریان. اینا رو بهش میگن تحت تأثیر اون فرهنگ. اینا مستضعفن، اینا اصیل نیست کارشون. برای همین هم 22 بهمن که میشد میاد، نتونستیم هنوز، نمیگم مشکل نداریم، نتونستیم عبور کنیم از این نیازهای کاذب، ولی وقتی جاشا شناختیم آروم آروم عبور میکنیم. بعد به پیامبر میفرماد پیامبر بن که بلند توحیدت رو اعلام کن. قل اعونب به اکم به خیر من ذالکو. تعبیر بین چقدر قشنگه. بگو پیامبر میخوان به چیزی بهتر از این خبر بدم. دنباله یه آیه والله عنده حسن المآب دیگه. یه چیزی بالاتر از این زندگی اعتباری پرستیجی خبر بدم. قضیه اینست، یه نوع تعریفی دیگه از زندگی. للذین تقوا عند ربهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها و ازواج مطهره و رضوان من الله و الله بصیر بالعباد. فرماد که بگو بهشون که من یه حرف دیگه دارم. خیلی قشنگه اینجوری حرف زدن. اول اونجا گفت که ستغلبون، شما بیرونید از تاریخ. بعدم گفت بی آینده اید. بعد میگه حالا من پیام دارم، همونه که به گورباچوف نوشتم، این همونه، این همین نامه عجیب رهبری است به جوانان آمریکا و اروپا، فوق‌العاده است، این همینه. میگه آقا من یه نگاهی دیگه میخوام به شما بدم، کلیت بحث حساب به مناسبت روز. ولی ببینین یه وقت فرهنگا میکوبید، دیدین که چه محکم کوبید، یه وقت با اسیران اون فرهنگ محاوره میکنه، صحبت میکنه، زنده باد این فرهنگ. یه وقت شما میگون آقا من شرکا قبول ندارم، اما مشرکا زود نمیفرسم خونشون. معجزه اینجور نمیشه آقا، اینقدر تند برخورد میکنه با فرهنگ کفر ستغلبون. اما بعد میگه پیامبر به اینا بگو که میخواید که من یه چیزی بهتر از این که شما برای زندگیتون تعریف کرده اینجا معنا کردم بگم، ادبم رعایت میکنه. چرا این یارو نمیدونه اسیر این همه گرفتاری های سرمایه داریست، همون اروپایی را منظورمه، نمیفهمه، نمیفهمه که چه بلایی داره سرمایه داری سرش میاره. خب حالا باید با این حرف زد دیگه، با این چه حرفی باید زد؟ خوب از این دقت های علامه طباطبایی اینجا ببینید، باید با همون روحیه خودش اما با روحانیت خاص قرآنی حرف زد. از قسمت های خوب المیزان، من همه اینا رو در واقع دارم سرفصل میدم، مفصلش رو باید در المیزان شما عزیزان دنبال کنید. میگه خب پیامبر به اینا بگو من یه نوع زندگی دیگه را برای شما پیشنهاد میکنم. للذین تقا، اونایی که گناه تعریف شده را ازش دوری میکنه. ببینید تقوا به چه معناست؟ یعنی اسلام اومده است بگه این چیزا گناه است، بی خودی شیخ بازی و اینا هم در نمیاره دا. ما خیلی فضا دقیقه. آقا گفته است دزدی نکن، زنا نکن، همینا که بچه ها دونه قدر چی دف نکنین زنده زنده، همینا که عهدی که با پیامبر بستن، همینا رو میگن نکنی میشه تقوا. میگه اونایی که گناه تعریف شده ای که دین تعریف کرده سو ازش پرهیز میکنم، در محضر حضرت حق اینا چی دارن؟ جنات دارن. مگه شما یه زندگی آرام جواب دهنده به نیازهاتو نمیخواید؟ یعنی واقعا مردم از ما سوال دارن آخه چرا شما اینقدر بی سلیقه، آخه زندگی خوش، زن، نمیدونم سرسبزی طبیعت، اینا رو نمیخوان؟ میگه چرا؟ اما شما با این نوع زندگی اتفاقا خیلی زود اینا رو از دست میدید. ولی اگه تقوا پیشه کنید، للذین تقوا عند ربهم، در نزد پروردگارشون، حالا روی این عند ربهم هم دقت باید بکنیم، یعنی زندگی شما چون ذیل اراده پروردگار نیست، نمیتونید نتیجه بگیرید. عند ربهم چی؟ جناتون تجری من تحت الانهار، همون هاست که شما میخواید. اما تو زندگی دنیای پدر خودتون رو در میارید، نمیشید. شما بفرما حالا اینا بی خودی اینقدر تلاش کردن، تمام این سرا، این سناتوری های آمریکا یا این حاکمان احزاب چه کارگر و چه غیر کارگر انگلستان و فرانسه، اینا همه تمام تلاششون است که خیلی پول دار بشه. مردمم تشویق به این میکنه، بفرما جون میکند، این میاد انتخابات رو ببره دلش خوشید، اون رقیب میاد اینا میزنه زمین، آبرو اون میره. یه مصیبتی شده از مثل واقعا این به قول ما آقا مثل گرگا که نشستن که همو بخورن داش. میگن گرگا شبا دوره هم میشنن همو نگاه میکنن، آنی که یکی چرتش بود میپرن رو سرش میخورندش. خب همین از دیگه این خوزه دوکاس رو یه بحثی دارین، میگه گرگ میگه اینجوری شده از بشریت امروز. میگه نه، من اگه تقوا پیشه کنید اندربه جناتی داری با اون خصوصیات، خالدین فیها و ازواجان مطهره، یعنی همون همسرانی که شما دنبالش هستید و برای چون فضا این فضا صداره با من مسئله جنسی دونم میخواند به شکل خوبی حل کنید، خب بدون میده، اما مطهره که گرفتار آلودگی ها و این زشتی ها نشی. و رزوانون من الله، و رزوان خدا رو هم بدون میده. والله بصیرون بالعباد، خدا به بنده هاش اطلاع داره، زیر نظر حسن بنده هاش. من از آخر نگاه علامه رو میگم، علامه طباطبایی میگن چرا آخر اینا آورد، میخوا بگه که آقا دو نوع زندگی است، اینها با هم متفاوته و منم زیر نظر دارم تفاوت اینا را. یعنی تو که افتادی تو دنیا و شهوات دنیا و اون بچه مسلمانه، اون ملتی که دارن با تقوا زندگی میکنن، خدا بصیره به اینا، یعنی نسبت به اینا دو تا نگاه داره. بعد میفرمان که این آیه جمله شو این است، ما به ازاء دنیا رو دارد به شما میدهد ولی صورت متعالی آن را، متعالی به جهت اینکه گفت خالدین فیها و یکی هم اینکه گفت مطهره. میفرمان که این آیه 15 جای اون آیه قبلی است، در ازای اون آیه قبلی است. مگه اون آیه قبلی نمیگفت مردم و شیطان گرفتار این زینت ها کرده؟ این آیه میگه آدم های حسابی، همه این زینت ها هست، اما یه جوری درست و حسابی. برای همین میفرمان که آیه 15 میخواه بگه مشتهیات شما رو ای آدم ها به طور صحیح خدا برآورده میکنه، لازمش تقواست. بعد یه نتیجه خوبی میگیرن، دقت کنین، میفرمان حتی از آنجایی که این آیه داره رو مشتهیات بشر دست میذاره، معلومه این رزوان من الله هم جزء مشتهیات بشر است، یعنی همه اینم میخواند. و من اینجور یادداشت کردم، یعنی مطلوب حقیقی انسان در عین اینکه از جهتی اون جنات هست که یه فضایی باشد که یه آرامش جسمانی داشته باشه و یک جوری هم باشد که یه آرامش جنسی هم داشته باشه، نیاز به رضایت حضرت حقم داره. میخوان این جایی دیگه میتونیم مفصل بحث کنیم، ولی این سیاقی که اینجا چرا اینجا آوردست این رزوانون من الله را، تو کدوم آیه؟ آیه‌ای که روبروی اون آیه‌ای است که بحث مشتهیات و هوس و حب و شهوات آورده است. این دقت‌های خوبی است که این مرد الهی کرده است. می‌فرماند رضایت الهی یکی از عالی‌ترین مشتهیات انسان است، پس خداوند این بندگان را در آن چه می‌خواهند از خود نرانده است. نگفته از که بی خود شما شهوات میخند، حب و نسا میخند، میگه که نبیدون میدی، عجله نکنین، در دقتی اینجا دارن. بعد ایشون میگن که یه عده یه اشکالی کردن اینجا، خدا رحمتشون کنه، خیلی هم مفصل اینا بحث میکنن. اشکالشون چیه؟ میگن آقا تو دنیا شهوت برای تولید مثله، خدا چون میخواست نسل ها از بین نره، میل شهوانی تو آدم ها گذاشت، عملا کاری خودشه کرد. مردم فکر میکنن دارن هوسشون رو برآورده، ولی کار کار خداست. غذا هم برای نیست که آدم ها نمیرن، میل به غذا را خدا گذاشت. اگه میل به غذا و میل به شهوت نبود، نه کسی غذا میخورد نه کسی ارتباط جنسی داشت. و هرچی هم میگوید بابا آخه خوبه بخو برای تولید نسل، تولید نسل و اینا، طرف خیلی براش مهم نیست، فعلا مسئله نیاز لذت جنسیشه. ایشون میگن اشکال کننده یه اشکالی میکنه و اون این که آقا لذت جنسی و لذت غذا برای ادامه نسله، در قیامت که ادامه نسل نیست، پس یعنی چه که لذت هست؟ این لذت غذا خوردن و لذت جنسی. جواب مفصلی میدن. پس همین اشکال جایون 7-8 صفحه بحث کردند و هی زاویه های خوبی با کردن، نیاز نیست من اینجا بگم، افق باز میشه خودتون دنبال میکنید. ایشون جواب طبق این آیه، یعنی جاش همین جاست اشکال و جواب. جواب من اینش هم میخونم، یه شرحی هم دم. ایشون میفرمان یک نحوه سعادت انسان در آخرت همان لذاتی است که در دنیا انسان میخواست. خب دقت کنی، میگه آقا مگه تو لذت نبود که یه باقی داشته باشی؟ خب بهت میدم. مگه لذت میل جنسی نبود؟ نه به اعتبار اینکه تولید مثل بشه، لذتش. لذتت مگه این نبود که یه مرغ بریون بخوری و برای این که لذت ببری، نه برای این که بمونی؟ خب لذته. خب مگه نگفت ما در قیامت ممایشتهون، اون چه دوست دارند و میدیم؟ خب بهشون میدیم، نه به اعتبار این که لذت جنسی ببری که تولید مثل کنی، نه به اعتبار این که خود لذت جنسی یکی از طلبها و دوست داشتنی های بشره. خب بهش میدن. از جمله رو دقت کنید، میفرمان که خداوند این بندگان را در آنچه میخواهند از خود نمیراند. اما چی؟ این میگن چرا آخر سر این رضوان من الله رو آورد؟ میفرمان خب برای این که تنها زیر سایه رضایت الهی می توانن حقیقتن به این مطلوبات برسن. چرا؟ خب برای اینکه دنیا در قبضه خداست. چرا دنیای کفر و شرک به این لذتها که می خوان حتما نمی رسن؟ خب برای اینکه دنیا دست خداست، زیر رضوان الهی یا رضایت الهی میشه اینا به اینجا برسند که میخوان. خب خدا راضی نیست به این کفر و استکبار، خب نمیرسن. برای همینه هر روز ناکامه. خود جملات خود دانشمنداشون رو بخونی، حرفشون اینه که میگن مفصل، اینا خداشون نشستن فکر کردن حرف زدن، راز ناکامیشون را نمیدونن رفقا، اما ناکامیاشون رو دائم میگن، میشناسن که ناکامی عجیبی دنیا رو گرفته. خب حاصل قضیه تا اینجا پس این شد که دارد این آیه میگه آدم ها ما برای اهل تقوا اون نیازهای حتی نیازهای شخصیشونم بهشون میدیم. ولی جای این آیه در چه ازای است اینجا؟ در ازای این که شما بدونین دشمنتون دشمنیست با اون خصوصیات، بپاید فکر نکنید، خواهش میکنم به این جمله دقت کنید، فکر نکنید که اون چه اون دارد اون چیزیست که برای خودش نتیجه داشته است که شما هم فریب بخورید. چهار روز دیگه یه مرتبه ببینیم، بله بچه مذهبی های ما فریب خوردن، ریزش پیدا کرد. این دوتا جبهه را نگذارین از دست بره. یعنی این که عزت اسلامی، عزت توحیدیتون رو به جهت این که اونا کلی تلاش کردن ظاهر زندگی را آرایش دادن، امید داشته باشید که شما به کامی میرسید، تحریم بدونه، مثلا وردارن به کامی برسین، اینا سراسر ناکامی هست. یعنی این ناکامی اینها رو به پای غافل نشین، این عزت اسلامی و توحیدیتون رو به پای از دست ندید. نماد برگشت به معنویتی که انقلاب اسلامی امروز قهرمانشس رو یه وقت با مهم دونستن این زینت‌های شیطان ساخته دنیایی یه مرتبه از دست ندید. یعنی این خطری که ما رو تهدید میکنه، به قول یکی از این عزیزان قشنگ میگه، میگه بابا انقلاب اسلامی اومده است اون خدایی که اینا کشتند و به قول نیچه توی کلیسا دفن کردند و دوباره آورده است تو تاریخ، شما یه جنسی دیگه، اونا یه جنسی دیگه. بپاید مواظب باشید که این اقتدار شما را سر میز مذاکره و قدم زدن تو خیابونا از دست ندید. این خیلی مهمه. اونا با برگردوندن خدا به تاریخ و زندگی، عجب نباشد براتون، چون که میگه خدا هم میمیرد. آره خدایی که اون بالاست نمیمیرد، اما گاهی خدا تو زندگی هم میمیرد. نیچه قشنگ میگه، به بازاریای اروپا میگه، میگه شما خدا را کشتید، کشیشا توی صحن کلیسا دفنش کردن. شما میگن اخی یعنی چه، اینقدر بی سواد است میگه خدا را میشه کش؟ اون که اون میگه درست میگه، یعنی میخواد بگه آقا دیگه شما خدا در مناسباتتون حاکم نیست. این خدا منظورت، خدایی که ما را خلق. بابا اینقدر عقل دارد نیچه هم که این حرفا میزند، آدم بی عقل نیست. انقلاب اسلامی برعکس اونایی که خدا را از زندگی بیرون کردند و تحقیر شدند، اومده است خدا را برگردونده است به تاریخ. ما که در عرض اینا نیستیم، ما فقط در حد این که تحقیرشون کنیم که بگیم دروغ گفتید که ما اسلحه میسازیم، ما بالاتر از آنیم که اسلحه اتمی بسازیم، اومدیم بخواییم مذاکره کنیم. در همین حد دقتای رهبری های دید. خب این عزت رو با توشیدی که برگردوندیم به تاریخ خب باید حفظ کنیم. اونا خیلی زرنگن، شما باید دقت کنید که این نمیشه اینجوری. دیدید که اینا یک شیطنت، بالاخره مریضن، عقده دارن. حتی دیدین شما حواستون بود که نه اومدن وقتی میخواستن بشونن جان کری یا آقای ظریف و اشتونا، یه مثلث تنظیم از قبل کردن که اون بالا رأسش کری بشینه، این دوتا این ورمه بچه، نه عقده دارن که یه ذره خلاصه انقلاب اسلامی اینا رو تحقیر کرده، بخوان جبران کنن که اون رأس مثلث بشه. این دوتا اینجوری هن اینا تو همش. خب ما باید بفهمیم که وقتی قرآن میگه که آقا ما یه جور دیگه زندگی رو تعریف کردیم، قبلش اینا رو دقت کنین، قبلش فرمود به اینا بگید که نه هیچی نیستی، بعدم اومد گفت اینا هویتشون اینه، بعد حالا میگه به بچه مسلمان ها حواست باشه فریب نخوری. یا خیلی دقت کنین، عذر میخوام دارم هی تکرار میکنم. اولاً اون چه دشمن دارد بی آینده است، حتی لذت‌های دنیاییش. ثانیاً این لذت‌ها در یه فضای تقوا برای تو هست، چه در دنیا چه در آخرت، که حالا معابا هم میتونین به دنیا هم بزنید، یعنی نهایت متعالی بچه مسلمونا. ادامش خب پس دیدین گفت للذین تقا، آیه رو نگاه کنی و از همون اوایل آیه 15، للذین تقا عند ربهم کذا و کذا، ادامه الذین، آیه بعدی 16، یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. این بچه های متقی، این متقیان، اینها با این روحیه اومدن دارن این تاریخ توحیدی ها میسازند. اینجوری میشد ما جلوی کفر واسیم؟ کسی که این آیات رو دارد داره با خدا مسائلش حل میکنه. حرف این بچه مسلمونای اهل تقوا چیه؟ الذین یقولون، حرفشون اینه، یعنی دائم مناجاتشون با خدا اینجوریست که ربنا انا آمنا، قربونت برم، مگه نگفتیم ما مؤمن باشیم؟ ما هستیم. پس چی؟ فغفر لنا ذنوبنا. پس کاستی هامونا، گناهانمونا، سستی هامونا که ما را شایسته حضور در این نهضت توحیدی نمی کنه، خودت پاک کن. دیدین؟ یعنی این بچه های جنگ و جبهه اگه از اول همشون رفته بودن نمیدونم معراج، نه یه بار دیگه هم تأکید داشتن همین بچه ها بودن. یه چیز اینا رو نجات داد، متوجه شدن شب شبای حمله میشنوین صداشونا که متوجه این بودن که آقا اسلام امروز به اینا نیاز داره، اسلام و کفر رو به رو همه. من اینقدر دلم میخواد یه کسی، یکی از کارهای تحقیقی خوبی که بسیار به دردتون میخوره، این صحبتای سردار شبهای حمله بسیار حرف توش خوابیده است که ببین این دروغ که نیست، شب حمله که دیگه نمیشه با هم تعارف کرد، همه میخوان برن شهید بشن. اومنم که میدونین که بعضی هاشون به خوبی میدونن که تمامشون رفتنی هن، حتی بهشون گفتن آقا شما به خصوص اینا رو برید مطالعه کنید، تنظیم کنید، ببینید که اینها اومدن میگن خدایا یه جای فوق‌العاده اومدی. این کشف جایگاه توحیدی تاریخ خیلی مهمه. شب عاشورا نمونش هست دیگه. شب عاشورا اصحاب کربلا یه چیز خوب فهمیدن و اون که تاریخ آینده مال حسین علیه السلام است. بود یا نبود؟ شما نمونش امسال دیدین دیگه. والله العلی العظیم بچه ها شب عاشورا اینا فهمیدن که اینقدر، حتما میدونید که اون نافع ابن هلال میگه که، مثال میزنم که یادتون بیاد، عذر میخوام، میگه که حضرت دستم را گرفتند و گفتن این کوه ها را میبینی؟ مفصله با، میتونی از شب استفاده کنی یا بری برو. آبیا یختت میخوای دست زن و بچه منم بگیره برو. میگه افتادم رو دست امام لوه زدم که آقا من این شمشیر اینقدر پول براش دادم، این اسم من با زندگی با پولام خریدم که بیام زیل شما شهید بشم. میافته رو پای ما که آقا تو رو از ده تباس خلاصه از این چیزا از ما نخواهید. اینجوری اینا میدونن دارن چه کار میکنن. چرا ما اینا نفهمیم؟ من نمیتونم حرفم رو درست بزنم و حرف پیچیده است. ما تا نفهمیم چقدر میتونیم بزرگ بشیم نمیتونیم یاره انقلاب بشیم. یعنی اون کسی که بیچاره مونده است که بالاخره انشالله پنیر گرون نشید که ما بدبخت نشیم، این که نمیتونه بمونه، این که سردارای ما نیستن. این آیه داره، ببین چی سردارا دارن این حرفا میزنن. حالا میرسیم ادامش ببینیم اصلا این آیه آیه بعدش جنگ احد بحث میکنه، یه جنگ، یه سوره، آیه سوره جنگی از این. بیاد این سردارانی که اینجوری خصوصیاتشون است، متقیانی که آینده تاریخ شما را میخوان بسازن و میخوان عبور کنن از صاحبان شهوت و غضب و مال و ثروت، اینا منطقشون است ربنا اننا آمنا، خدایا ما ایمان آوردیم. گناهکار بودیم یا نبودیم؟ تو خیابون چارباغ زمونشا چش چرونی کردیم یا نکردیم؟ کردیم. چرا؟ گفت فغفر لنا ذنوبنا، غلط کردی. چی میگن؟ مکر لیل و نهار فریبمون داد، نظام ظلم فضا رو آلوده کرد. خب خود ما دانشجو بودیم، حالا شما از یه جوان دانشجو شسته بودیم مثل بچه آدم سر کلاس، یه مرتبه بودیم یه خانمای دیگه میدونی دانشجوهای قبل اومد نشست روبرو ما، موباشم ریخ روی کتابچه من. حالا بگو من جوان چی کار کنه؟ بی احتیاط. خب حالا این فضا رو خب معلومه است که ذهن دیگه نمونه برای ما. حالا فکر نکنه حالا ببخشین دست حیا که دیگه نمونده بود، سبقت در بی حیایی. حالا این فضا همه دون خشندن دیگه خبر رو. خب حالا تو این فضا پا پس نه این جوان ها همینن. من اینا تأکید دارم که آیه میگه تاریخ سازان آینده منطقشون از فقفر لنا زنوبنا. بازم دلش نمیاد، بیشتر میخواد وقنا عذاب النار. من میخوام اصلا دیگه عذابی برام نباشه. اینجور یاد داشت کردم، عذر میخوام دیگه جمعش کنیم. زیرا نمیخواهند در فرهنگ اهل دنیا حل و حزم شوند، زندگی را برای خود این طور معنا کرده اند و به دنیا معنا بخشیده اند، نه اینکه از دنیا معنا بخواهند. خود را در جایی مصرف می کنند که ابدیت را بگیرند. ما گاهی خودمون رو مصرف میکنیم که یه خورده نمیدونم چه سوسیس و کالباس بگیریم. این یعنی وقنا عذاب، یعنی این آیه منطق جبهه شماست که نظر به ابدیت و معنویت داری، لذا دنیا را خارق و آخرت را آباد میکنی. وقتی اوباما با گزینه های روی میز به رخ ما خود را می کشد، ما با زبان نماد آشورایی خود و ایمان به ای ابدیت بیکرانه باید جواب او را بدیم. طبق این آیه می تونیم ها. وقتی این آیه اینقدر برام حضور در ابدیت می خواد، خب می بینیم که الحمدلله اینا قدم بزرگی است ما برداشتیم. به هر صورت حرف همین بود. حالا بعدش دیگه خب آیه بعدی را که دیدین دیگه، میگه این بچه متقیا که اینجوری دارن زندگی را برای خودشون معنا میکنن، خصوصیاتشون ایناست، از صابرین، از صادقین، القانتین الی آخر. حاج آقا دعا بفرمام. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطك. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائك برؤیته و تولى امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قرآن مجید کریمی که بر قلب مبارک پیامبرت نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. پروردگارا قلب مبارک مولای من صاحب امر من را از ما راضی و خوشنود بدار. این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب توحیدی لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما مبارک و پایدار بدار. پروردگارا پروردگارا ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی یا رب یا رب یا رب یا الله، رهبر عزیز انقلاب را که امید ایمان آینده تاریخ ماست رو در همه شرایط موفق و مؤید بدار. صلی الله علی محمد و آل محمد.